ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنونده عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 4 آبان ماه سال 1397 برابر با 26 اکتبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری رویترز از اخراج یک دیپلمات ایرانی در چارچوب اتهام مربوط به تلاش برای بمب‌گذاری در اجلاس شورای مقاومت مجاهدین خلق از فرانسه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از دو منبع خود میگوید که فرد اخراج شده یک عامل اطلاعاتی بوده که تحت پوشش دیپلماتیک در فرانسه فعالیت میکرده است. وزارت خارجه فرانسه روز 10 مهر ماه اعلام کرد که تردیدی وجود ندارد که وزارت اطلاعات ایران پشت طرح بمب‌گذاری در گردهمایی 9 تیر ماه مجاهدین خلق در پاریس بود. به دنبال این ارزیابی دولت فرانسه دارایی‌های مربوط به سازمان‌های اطلاعاتی ایران را مسدود کرد. بنابر گزارش رویترز، سخنگوی سفارت ایران در پاریس از اظهار نظر در مورد اخراج دیپلمات ایرانی خودداری کرده است. چین پس از ماه‌ها اصرار بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد که تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. به نوشته روزنامه والستریت جورنال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروشیمی چین، یعنی بزرگترین شرکت‌های پالایشگر این کشور، خرید ماه نوامبر و یعنی ماه‌های آبان و آذر خود از ایران را قطع کردند. چین روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. این روزنامه در گزارش خود می‌افزاید بانک کونلون متعلق به شرکت ملی نفت چین به مشتریان خود در ایران خبر داده است که از 13 آبان ماه، روز آغاز تحریم‌های آمریکا، ارائه خدمات به ایران را متوقف خواهد کرد. بانک کونلون بزرگترین بانک چین برای پرداخت پول واردات نفت از ایران و گشایش اعتبار برای صادرکنندگان کالاهای چینی به ایران به شمار می رود. ترکیه اعلام کرده است در اجلاس 4 جانبه استانبول به دنبال اقدام‌های مشخصی برای یافتن راه حل سیاسی به منظور جنگ داخلی سوریه است. اجلاس 4 جانبه استانبول قرار است روز شنبه با شرکت ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان برگزار شود. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه اظهار امیدواری کرد که در جریان این اجلاس کمیته‌ای برای تهیه پیشنویس قانون اساسی سوریه بنیان گذاشته شود. ابراهیم کالین همچنین افزود کشورش در مذاکرات روز شنبه بر غیر نظامی ماندن استان ادلب در منطقه شمال غرب سوریه اصرار خواهد ورزید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقچی شد و خطاب به حکومت سعودی گفت که داده‌های ترکیه در این پرونده بیش از اطلاعاتی است که به آنها در میان گذاشته شده است. آقای اردوغان که روز جمعه در گردهمایی مسئولان استانی حزب عدالت و توسعه سخن می‌گفت، خواستار افشای هویت همدست محلی ماموران سعودی شد. بر اساس یکی از روایت‌های ریاض از ماجرای قتل جمال خاشقچی، جسد وی پس از به قتل رسیدن در کنسولگری سعودی به یک شخص محلی در استانبول سپرده شد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین خبر داد که دادستان عربستان روز یکشنبه برای همکاری بیشتر در پرونده خاشقچی با همتای ترکیه خود در استانبول دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا از تصمیم حکومت عربستان در رفع ممنوع الخروجی صلاح خاشقچی، پسر روزنامه‌نگار منتقد ریاض که در استانبول به قتل رسید، استقبال کرد. آسوشیتد پرس خبر داد که صلاح خاشقچی با تابعیت سعودی آمریکایی بعد از برداشته شدن منع سفرش از سوی مقام‌های سعودی به همراه خانواده‌اش عربستان را ترک کرده و اکنون در ایالات متحده است. به گزارش همین خبرگزاری، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به عربستان موضوع صلاح خاشقچی را با مقام‌های سعودی مطرح و تصریح کرده بود که واشنگتن خواستار بازگشت او به آمریکا است. دادستانی سعودی در این میان اعلام کرده است که قتل جمال خاشقچی برنامه ریزی شده بود. در بیانیه دادستانی کل عربستان سعودی آمده است که بر اساس اطلاعات جدیدی که مقامات ترکیه دادند، قتل این روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری این کشور در استانبول با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته. این بیانیه تأکید می‌کند که تحقیقات و بازجویی از متهمان ادامه خواهد یافت. حکومت عربستان در نخستین واکنش خود اعلام کرده بود که جمال خاشقچی بعد از مراجعه به کنسولگری این کشور این محل را ترک کرده است. در واکنشی بعدی اعلام کرده بود که 18 نفر در پی درگیری فیزیکی و قتل اتفاقی جمال خاشقچی دستگیر شدند.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما بخونید و دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. آمریکا میگوید علاوه بر دور دوم تحریم ها علیه ایران، تحریم های دیگری هم در راه است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران میگویند دفتر اتحادیه اروپا در ایران ممکن است تبدیل به لانه جاسوسی شود.
یکی از شرح وظایف اتحادیه اروپا نظارت کردن بر روند پرونده حقوق بشر هر کشور.
و ترکیه از عربستان خواسته هویت عامل قتل جمال خاشقجی را اعلام کنند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده افزون بر بازگشت کلیه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، از روز دوشنبه 5 نوامبر برابر با 14 آبان ماه تحریم های بیشتری برای مقابله با طیف وسیع اقدامات مخرب جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در مراسمی به مناسبت 35مین سالگرد حمله انتحاری مرگبار به مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی در ایجاد حزب الله، نظام مذهبی حاکم بر ایران را همچنان مهمترین حامی این گروه دانست. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
We will use every instrument of our national power to confront the sinister forces of terrorism.
دونالد ترامپ از دلایل خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند و گفت روز 5 نوامبر 14 آبان همه تحریم‌های لغو شده در چارچوب توافق هسته‌ای دوباره به طور کامل اجرا می‌شوند.
On November 5th, all US sanctions against Iran lifted by the nuclear deal will be back in full force.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که سپس تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود تا به رشته گسترده‌ای از اقدامات جمهوری اسلامی که ترامپ آنها را مخرب توصیف کرد به طور کامل پاسخ داده شود.
They will be followed up with even more sanctions to address the full range of Iran's malign conduct. We will not allow the world's leading sponsor of terror.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که به حامی اصلی تروریسم در جهان، عنوانی که برای نظام حاکم بر ایران به کار برد، اجازه نخواهند داد تا به مهلک‌ترین تسلیحات دنیا دست یابد و تاکید کرد که هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ترامپ گفت که از هنگام آغاز ریاست جمهوریش ایران دیگر آن کشور گذشته نیست.
They're rioting in their streets, their money's collapsed.
رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اعتراضات در ایران به سقوط ارزش پول ملی، دگرگونی وضعیت زندگی در ایران هم اشاره کرد و گفت که حکومت ایران دیگر به دنبال گسترش به سوی مدیترانه نیست، بلکه به دنبال بقاست.
So much for the Mediterranean. And when I took office, they were looking for the Mediterranean. They were going to take over everything. Now they want to survive.
آمریکا در اردیبهشت با خروج از معامله هسته‌ای اواسط مرداد مرحله اول تحریم‌های معلق شده علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرد و مرحله بعدی تحریم‌ها شامل حوزه نفت و گاز ایران را بناست از 5 نوامبر 14 آبان به اجرا گذارد. دونالد ترامپ همچنین طی این مراسم قانونی را تحت عنوان جلوگیری از دسترسی حزب الله به سیستم مالی بین المللی امضا و تحریم‌ها علیه آن گروه را تشدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در جمع بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله سال 1983 میلادی با اشاره به کشته شدن 241 سرباز آمریکایی در 35 سال پیش در لبنان خاطرنشان کرد که امروز به آن سربازان که آنها را قهرمان خواند ادای احترام می‌کنند. دونالد ترامپ گفت به جز القاعده هیچ گروه تروریستی دیگر به اندازه حزب الله دستانش به خون آمریکاییان آغشته نیست.
No terrorist group other than Al-Qaeda has more American blood on its hands.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که طی یک سال گذشته بیشترین تحریم را علیه حزب الله اعمال کردند و اشاره کرد که لحظاتی پیش نیز قانونی را امضا کرده که شدیدترین تحریم‌ها و سخت‌ترین ضربه را به حزب الله خواهد زد تا دسترسیش را به منابع مالیش بیشتر قطع کنند. Just a few moments ago I signed legislation imposing even more hard-hitting sanctions on Hezbollah to further starve them of their funds, and they are starving of funds. ترامپ گفت که اقدامات و تلاش‌های آنها برای دسترسی به شبکه‌های گسترده تأمین مالیشان را مختل کرده و به آنها ضربه خواهند زد و اینکه هرگز فراموش نمی‌کنند که با تفنگدارانشان در بیروت چه کردند. And we will never forget what they did to our great Marines in Beirut. We will never forget. 23 اکتبر 1983 در حمله انتحاری به وسیله دو کامیون بمب گذاری شده به مقر نیروهای آمریکا و فرانسه در بیروت 241 نظامی آمریکایی، 58 نظامی فرانسوی و 6 غیر نظامی کشته شدند. آن نیروها به خاطر جنگ لبنان به عنوان نیروهای صلح‌بان در آن کشور حضور داشتند. بنابر بیانیه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، تحریم‌های تازه هرچه بیشتر دسترسی حزب الله به سیستم بین‌المللی مالی را قطع خواهد کرد و باعث کاهش تأمین مالیش خواهد شد. به گفته سارا سندرز، این تحریم‌ها افراد خارجی و تشکل‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند که آگاهانه با حزب الله و شبکه‌های مرتبطش در اموری مثل قاچاق مواد مخدر یا جرایم دیگر در عرصه بین‌المللی مساعدت یا از آنها حمایت می‌کنند. آمریکا از سال 1997 حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. برای تحلیل این گزارش حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از آلمان روی خط تلفن با ماست. آقای حسینی فرد، با توجه به این تحریمی که آقای ترامپ هم اعلام کرد و بدون ذکر جزئیات گفته که تحریم‌های سختی علیه شبکه مالی حزب الله لبنان اعمال شده و امضا کردن، فکر می‌کنید که این تحریم‌ها چه میزان می‌تونه روی فعالیت‌های حزب الله لبنان تأثیر بگذاره؟
خب متوجه به وسعت فعالیت‌های حزب الله، اون که پایه‌های اجتماعیش به خصوص در لبنان و بر اساس همین اصلاح وضعیت مالیش تحکیم کرده بوده، چه در زمینه آموزش، چه در زمینه بهداشت، خونه‌سازی و مسائلی از این دست، این پایگاه اجتماعی به هر صورت با ارتکاب این پول تأمین شده. از این جهتش بیش از پیش حزب الله چه در درون لبنان برای حفظ این پایگاه و چه در عملیات فرامرزی خودش، می‌دونیم که در جریان بهار عربی حزب الله دیگه به یک نیروی فرامرزی بدل شد و خب در سوریه نقش عمده‌ای به عهده گرفت، حتی صحبت از اینه که در عراق حضور داره، در یمن صحبت از این بوده که به حوثی‌ها کمک می‌کنه، و همه این دلایل با توجه به این ابعاد فعالیت‌هاش طبیعیه که این ضعف مالی و این محدودیت‌های مالی حتما برش تأثیر بذاره. خب می‌دونیم آمریکایی‌ها ابایی نداشتن از اینکه حتی برخی از مثلا کمک کننده های مالی میلیونرهایی رو که به حزب الله کمک میکردن، از جمله این آقای قاسم تاجالدین رو سال قبل در مراکش نشانه هایی به سازمان امنیت این کشور بدن و دستگیر بکنند. یعنی تا این حد هم دارن عمل میکنند که حتی حامیان رو به زندان هم بیاندازن و از مثلا آزادیشون رو هم مختل بکنند. از این جهتش به نظر میاد که حزب الله داره میره که با شرایط دشوارتری روبرو بشه.
آقای حسینی فرد، از ایران همیشه به عنوان یکی از حامیان اصلی حزب الله نام برده شده و به عبارتی حزب الله به عنوان دست پرورده ایران شناخته میشه. به نظر شما یا این تحریم‌های جدید آمریکا که به قول شما سازوکارهای دیگه‌ای رو هم قبلا داشتن، حالا احتمالاً روند جدیدتر و جدیتری رو علیه شبکه مالی حزب الله لبنان در پیش گرفتن، به نظر شما این باعث تضعیف نقش ایران در خاورمیانه خواهد شد؟
اصلاً ایران همیشه این حزب الله، نیروی مثل حزب الله رو به عنوان بازوهای منطقه‌ای خودش تعریف کرده که براش عمق استراتژیک ساختند از تهران تا قلب بیروت. و خب طبیعیه که موقعی که به این نیرو یا به این حامیان و این اهرم‌ها ضربه بخوره، وضعیت حضور منطقه ایران، برآمد و قدرت منطقه ایران دچار ضعف میشه. در نظرم بگیریم که صرفاً این تحریم‌هایی که علیه خود حزب الله اعمال میشه نیستش. میدونیم که تحریمایی که داره علیه خود ایران هم اعمال میشه و داره رو به شدت میره، طبیعیه که امکانات ایران برای کمک به حزب الله رو هم محدود بکنه. ضمن اینی که تمام فشارها و ابلاغ سیاسی و نظامی هم متوجه اینه که هم ایران هم حزب الله حضور فیزیکیشون در کشورهای مثل سوریه و امثال هم بیش از پیش کاهش پیدا بکنه. از این جهتش هم، یعنی صرفا مسئله مالی هم نیست، فشار مالی، بلکه در سایر عرصه‌ها هم سعی میکنن که محدود بکنن حضور حزب الله و ایران در منطقه.
با توجه به اینکه به حال اگر که شبکه مالی حزب الله لبنان قرار بشه که مختل بشه و آمریکا بتونه تضعیف کنه این شبکه رو، فکر میکنید که ممکنه حزب الله لبنان به جای ایران به سمت حامیان دیگه‌ای در منطقه بچرخه یا حتی تغییر تاکتیک بده به این دلیل؟
بسیار سخته. شاید در مورد مثلا نیروی مثل حماس این چیز رو بشه گفت، حتی خب قبلا ما دیدیم که حماس اگر از ایران رونده شده میتونست بره طرف قطر، میتونست بره به طرف ترکیه، اون هم به این اعتبار که اصولا تو چارچوب این رقابت های مذهبی و فرقه‌ای در به اصطلاح منطقه جا نمی گرفته و به هر صورت یک نیروی سنی به حساب می اومده، در حالی که حزب الله حالا چه درست چه نادرست به عنوان یک نیروی شیعه نزدیک به ایران و در چارچوب رقابت های منطقه‌ای بر اساس همین دستبندی ها جا می گیره. اینه که بجز ایران بعید سختی براش ممکنه که بره و یک کشور دیگه ای که شیعه نیست این حمایت های خوش از حزب الله باهات ادامه بده یا یک پشتیبان دیگه ای رو به اصطلاح پیدا بکنه.
ولی آیا فکر میکنید که چشماندازی اصلا وجود داره برای تضعیف یعنی حد اکثری حزب الله لبنان به همین دلیل اختلال در شبکه مالیش؟ این امکان وجود داره، چون با این تفاسیر اون وقت حامی جدیدی هم اگه نتونه پیدا کنه به این ترتیب تضعیف حد اکثری تنها آینده یه که پیش رو داره. آیا این درسته؟
تضعیف حداکثری میتونه ممانعت ازش بشه به اون شرطی که حزب الله به یک نیروی سیاسی لبنانی بدل بشه و به اصطلاح از چیز نظامیش کاسته بشه، اون دشمنیش با اسرائیل به عنوان شاخصه اصلیش کنار بره و بشه یک حزب متعارف سیاسی در درون لبنان و در رقابت سیاسی این کشور. مگر مادام که بخواد یک حزب مسلح باشه که حتی ارتش لبنان رو هم در سایه قرار بده، از اون بر به اصطلاح دشمنی با اسرائیل هم تعریف بکنه به عنوان شاخص اصلی خودش، همچنان این فشارها و این محدودیت ها علیش اعمال خواهد شد. ولی همونطور گفته شد به توجه به پایگاه نسبتا گسترده که در لبنان داره، همچنان این شانس رو داره که خودش رو تبدیل بکنه به یک حزب سیاسی و در این چارچوب به حیات خودش ادامه بده.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد بود و آخرین تحلیل های مربوط به تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان که از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام شد. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
آقای روحانی داره تونتون وزیرها رو عوض میکنه. واقعا این به این معنا نیست که حالا وزیرهای جدید کار بهتری بکنن. نه، این وزیرهای جدید شاید تخصصشون بهتر باشه برای دور زدن تحریم نهایی که خواهد در چند روز آینده اتفاق بیفته. و واقعا این آدمایی میمونین که تو باتلاق افتادین، فقط دارین دست و پا میزنین. واقعا جای آقای بابک زنجانی بینتون خیلی خالیه. شاید بتونین از تخصص ایشون استفاده بکنین، دوباره با تقلبای بیشتر یه چند دلاری رو بیارین بکنین تو جیبای خودتون. واقعا که هم خودتون رو قربانی کردین، هم یک ملتی رو.
آقای خامنه ای گفته بود که اگر امریکا از برجام خارج بشه ما برجام رو آتیش میزنیم. چرا آتیش نزدید جناب خامنه ای؟ آقای روحانی در سفر اروپا گفت که اگر امریکا جلوی صدور نفت ما رو بگیره ما تنگه های زیادی داریم که ببندیم. دیروز هم در سخنرانی اخیرشون گفتن که آمریکا هر کاری تونسته کرده. این بدون معنی که جلوی نفت ایران رو گرفته، صدورش رو، شرکت ها رو مجبور به خروج از ایران کرده، ورود پول به ایران رو ممنوع کرده. جناب روحانی که قرار تنگه ها رو ببندید؟ شما تبل تو خالی هستید. البته شما یک قدرت دارید، فقط یک قدرت دارید، اون هم در مقابل مردم بی‌دفاع داخل ایرانه.
ما حاضریم تمام ملت ایران فکر میکنم حاضر باشند طبق دستور آقای ولایتی مثل یمنی ها نان خشک بجوند و با لنگ حرکت بکنند، ولی این تحریم ها، این گونه تحریم هایی که دولت امریکا برای سپاه پاسداران و بسیج در نظر گرفته ادامه پیدا بکند.
میخواستم خدمت آقای ترامپ عرض کنم اگر شما خیلی دلت با حال ایرانیان میسوزه که میگید پول ایرانیان رو میدن لبنان، نمیدونم کجا و کجا، شما پول هایی که 40 سال پیش به توسط کشور آمریکا بلوکه شده از ما، اونا رو برید به حساب مردمی که زیر خط فقر هستند.
این پیام منو به آقای ترامپ برسونید، بگین آیا پای تمام این حرفایی که زده و ایستاده و ایستادگی میکنه آن چیزی را که میخواد به دست بیاره و مردم ایران رو نجات بده از این ذلت و خاری، یا اینکه نه سر آشتی رو میخواد باز کنه و دوباره این مردم سالهای سال زیر رنج و ستم و فقر و فحشا و بدبختی زندگی کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. تا 14 آبان که بسته دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا درمی‌آید، فرصت چندانی باقی نمانده، خصوصاً برای کشورهای اروپایی که می‌خواهند با استفاده از مکانیزم‌های ویژه ایران را ترغیب کنند که علی‌رغم بازگشت تحریم‌های واشنگتن همچنان در توافق اتمی بماند. با این حال در بروکسل گفته می شود استقرار سازوکار ویژه برای تسهیل مبادلات در زمینه فروش نفت و واردات شاید ماها به طول انجامد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که کار بر روی سازوکار ویژه برای تسهیل مبادلات با ایران در حال طی کردن روند خود است و او نمیتواند درباره جزئیات آن اظهار نظر کند.
The work is ongoing with the clear aim of preserving the JCPOA.
سخنگوی فدریکا موگرینی تلاش برای استقرار این سازوکار ویژه را در راستای پابرجا نگه داشتن توافق اتمی با ایران و حفظ منافعی که از آن به دست آمده ارزیابی کرده است. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که دو منبع مطلع که نخواستند نامشان فاش شود روز پنج شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بودند که سازوکار ویژه هنوز ساختار مدیریتی مشخصی ندارد و بر سر آن در میان اعضای اتحادیه اروپا توافق نظر نیست. اجرای طرح موسوم به سازوکار ویژه برای حفظ روابط اقتصادی با ایران یک ماه پیش در پی یک نشست مرتبط با برجام در شهر نیویورک اعلام شد. واشنگتن همان زمان به چنین تصمیمی از سوی شرکای پیشین خود در توافق اتمی با ایران واکنش نشان داد و آن را پیامی اشتباه در زمانی اشتباه به ایران خواند. ایالات متحده مصمم است که کارزار فشار اقتصادی حداکثری و همه جانبه بر تهران اجرایی شود و برای تغییر رفتار ایران مؤثر باشد. آنطور که یک منبع اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته، سازوکار ویژه اتحادیه برای تسهیل پرداخت‌های مرتبط با صادرات نفت و واردات ایران روندی سربسته را طی کرده و بیشتر از سوی کشورهای بزرگی که با ایران رابطه اقتصادی داشته‌اند هدایت شده، کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه. مسیر پیش روی اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور است برای برقراری این سازوکار مسیری ساده نیست. چرا که برای این سازوکار باید دفتر مالی یا شکلی از یک بانک ایجاد شود که تبادلات مالی را انجام دهد و مانند هر نهاد این چنینی باید رژیم حقوقی و نحوه مدیریت آن به شکلی دقیق ساماندهی شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران دور زدن تحریم‌ها غیر ممکن خواهد بود. او اضافه کرده مقام‌های جمهوری اسلامی باید از اروپایی‌ها برای راه اندازی دفتر این اتحادیه در تهران تضمین بگیرند که قرار نیست این دفتر به یک لانه جاسوسی جدید در ایران تبدیل شود. محمد زرقامی در این باره تحلیل حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن را جویا شده.
درسته که تک تک این کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا هستن، اما یک سفارتخانه بنا به شرح وظایفش وظیفه روابط دو جانبه رو عهده‌دار هست. همونطور که فرض بفرمایید که اگر دفتر سازمان ملل در تهران دفتری زده، که دفتر هم داره در تهران و در بسیاری کشورهای دنیا، سازمان ملل هم، بله آلمان هم عضو سازمان ملل هستش، اما وظیفه‌ای که سازمان ملل عهده داره دیگه مسئله روابط دو جانبه نیست، مسائلی اعم از مسائل دو جانبه رو پیگیری میکنه. این منطق بسیار سست و بی‌پایه‌ای هستش که خب اروپایی‌ها در تهران سفارت دارن، چه نیازی هستش به اینکه دفتر اتحادیه اروپا در تهران زده بشه؟ خیر، سفارت دارن اونها برای روابط دو جانبه، ما وظیفه اتحادیه اروپا اعم از این مسائل دو جانبه هستش. این مسئله در دوران خانم اشتون با آقای ظریف گفتگو شده بود، در اولین صحبت ها روشن بود که گرایش دولت آقای روحانی و شخص وزیر خارجه به این هستش که به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران خوش آمد بگوید، چیزی که به هیچ وجه مورد پسند دلواپسان نیست.
اما آقای علیزاده، آقای نقوی حسینی میگه که قطعاً این دفتر قصد داره مثل CFT به اطلاعات مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کنه، نه اینکه به ما کمک کنه تا بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم. تا چه اندازه این نگرانی ایشون بجاست و تا چه اندازه اصلا قراره که اتحادیه اروپا چون این کاری رو انجام بده، با توجه به اینکه خب اتحادیه اروپا الان به دنبال یافتن سازوکاریه برای اینکه بتونه مسائل مربوط به تحریم رو به نوعی پیش ببره؟
اساسا درک این فرد که عضو کمیسیون امنیت ملی است مثلا درک نادرستی هستش، به خاطر اینکه لااقل ما میدونیم که واقعا و حقیقتا انصافا اتحادیه اروپا ناراحت هستش از اینکه امریکا از برجام بیرون رفته، یک کجدهنی به هم پیمانان اروپایی است و اگر قرار باشه این سنگ بنای کج رو اروپا به آمریکا بگذارد، همه جا میتونه پیمانهای خودش رو با اتحادیه اروپا نقض کنه. به خاطر همین اتحادیه اروپا قویاً پای برجام تا الان ایستاده. این حرف رو من نمیزنم، این حرف رو آقای روحانی در یکی از صحبتاش گفته بود که اتحادیه اروپا در سطح سیاسی سنگ تمام گذاشته در دفاع از برجام. ببینید، گفته سنگ تمام گذاشته، البته در صدای سیاسی، چون از نظر اقتصادی که خب هنوز کار چندان مهمی نکردن که روابط اقتصادی با ایران رو بتونن همچنان محکم نگه. وقتی رئیس جمهور معتقد از اتحادیه اروپا قویاً پای برجام ایستاده و نمیخواد که ایران در نظر اقتصادی روش فشار بیاد به خاطر مسئله هسته، این حرف عضو کمیسیون امنیت ملی حرف بی‌پایه است. ایشون داره رد گم میکنه، ایشون داره آدرس غلط میده، ایشون میخواد تحریک بکنه، میخواد ذهنها رو بشویه. بله، اگر اتحادیه اروپا بیاد همین مقداری که ما میخوایم راهی پیدا کنیم برای اینکه تحریم ها رو دور بزنیم، اینم نمیتونیم و به اصطلاح گرفتار میشیم. این در واقع تحریک افکار عمومیه.
این صحبت های آقای نقوی حسینی در شرایطی که در از صحبت از بسته ای که بتونه تسهیل کنه پرداخت های مربوط به ایران و یک سازوکار ویژه از طرف اتحادیه اروپا، آیا میتونه تأثیری بگذاره؟ که از سوی دیگه هم البته ما میبینیم که بررسی موضوع بازگشایی این دفتر در دستور کار قرار داره و این صحبت هم هست.
اتفاقا من فکر میکنم اگر اتحادیه اروپا دفتر خودشو در تهران تأسیس کرده باشه، با عنایت به اینکه آقای روحانی معتقد اتحادیه اروپا سنگ تمام گذاشته، میخواد برجام رو حفظ کنه، برجام اروپایی رو حفظ بکنه، حضور این دفتر در تهران در واقع به یک معنا از نزدیک سریع خیلی بسیار سریع میتونه مکانیزم هایی رو با طرف ایرانی ایجاد بکنه که به اصطلاح همون تحریم، دور زدن تحریم های آمریکا که ایشون نگرانش هست، همون رو کمک بکنه که یه مکانیزمی براش پیدا بشود.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن. ساعت 19:30 به وقت ایران، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید تا این ساعت. رویترز از اخراج یک دیپلمات ایرانی به اتهام تلاش برای بمبگذاری در اجلاس شورای مقاومت مجاهدین خلق خبر داد. چین پس از ماه‌ها اصرار بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد تجارت نفتی خود با ایران را کاهش خواهد داد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید اطلاعات سپاه ادعای واگذاری 2500 گرین کارت از سوی آمریکا به مقام‌های ایرانی در جریان مذاکرات برجام را تکذیب کرد. ترکیه اعلام کرد در اجلاس چهار جانبه استانبول در روز شنبه خواهان تلاش برای رسیدن به راه حلی سیاسی در جنگ داخلی سوریه خواهد شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست 8 فعال محیط زیست را که بیش از 9 ماه است خودسرانه بازداشت شده اند فوراً آزاد کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از عربستان خواستار روشن شدن محل دفن جسد جمال خاشقجی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید علاوه بر بازگشت تمام تحریم‌ها علیه ایران در 14 آبان، تحریم‌های بیشتری برای مقابله با طیف گسترده به گفته او اقدامات مخرب ایران اعمال خواهد شد. صلاح خاشقجی پسر روزنامه‌نگار سعودی که در استانبول به قتل رسید، با رفع ممنوع الخروجی از عربستان به آمریکا سفر کرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید 80% فاضلاب پایتخت به حال خود رها شده و آبهای زیرزمینی اراضی کشاورزی را آبیاری میکند. هاشم خواستار فعال صنفی حقوق معلمان در مشهد به دستور دادستان بازداشت و به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده است. دو تن از نیروهای بسیج روز پنجشنبه در حومه شهرستان سرباباد استان کردستان کشته شدند. و نخست وزیر عراق میگوید از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت نمی‌کند ولی آنها را رعایت می‌کند. روز پنجشنبه تیمی از کارشناسان سازمان ملل وارد یکی از ناوبرهای آمریکا در منطقه شدند تا سلاح‌هایی را که 2 ماه پیش کشف و ضبط شده بودند بررسی کنند. مقصد این تسلیحات یمن گزارش شده و ایران یکی از مظنونین اصلی در ارسال این محموله به حوثی‌های یمن است. مقامات جمهوری اسلامی بارها ارسال اسلحه به یمن را رد کرده و گفتند که از حوثی‌های این کشور در مقابل دولت قانونی یمن و متحدان عرب آن حمایت می‌کنند. در این باره بیشتر بشنویم از جمشید زند.
بازرسان سازمان ملل روز پنجشنبه 3 آبان وارد ناوشکن آمریکایی حاضر در خلیج فارس شدند تا سلاح‌هایی را که 2 ماه پیش در نزدیکی یمن کشف شد بررسی کنند. پیشتر این احتمال مطرح شده بود که این سلاح‌ها را ایران برای حوثی‌های یمن ارسال کرده است. این سلاح‌های سبک از جمله شامل بیش از 2500 قبض کلاشنیکوف حدود 2 ماه پیش در آب‌های اطراف یمن و توسط ناوشکن موشک انداز USS جیسون دانهام کشف و ضبط شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این سلاح‌ها احتمالاً از سومالی به مقصد یمن بارگیری شده، اما محل ساخت و همچنین چگونگی ورود آنها به شبکه قاچاق بین‌المللی نامشخص است. به نوشته این خبرگزاری، سلاح‌های تازه کشف شده تنها بخش کوچکی از سلاح‌های قاچاقی است که در طول مسیر توسط ناوهای آمریکایی در منطقه کشف و ضبط شده‌اند. روزنامه واشنگتن پست نیز گزارش داده که سلاح‌های جدیدی که ناوشکن آمریکایی ضبط کرده از یک کشتی در 70 مایلی آب‌های جنوبی یمن کشف شده است. دریاسالار اسکات استرنی، فرمانده نیروهای دریایی آمریکا در خاورمیانه روز پنجشنبه گفت مقام‌های آمریکایی درباره این سلاح‌ها بررسی‌های اولیه را انجام دادند، اما تصمیم‌گیری درباره آنها پس از نتیجه‌گیری بازرسان سازمان ملل انجام خواهد شد. به نوشته واشنگتن پست، این مقام نظامی همچنین گفته است اعضای گروه بازرسی در زمینه سلاح‌های خارج شده از ایران، یمن و سومالی تخصص دارند. واشنگتن پست همچنین با اشاره به اینکه در دو سال اخیر محموله‌ای در اندازه محموله فعلی ضبط نشده بود، می‌نویسد این کشف حاکی از آن است که مسیر قاچاق سلاح برای حوثی‌ها تغییر کرده یا اینکه ارسال سلاح در محموله‌های کوچکتر انجام می‌شود. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی منطقه بارها ایران را به ارسال سلاح به یمن متهم کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در آن کشور را بی‌ثبات کننده خوانده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه و جهان انتقاد کرده و از جمله در سخنرانی یک ماه پیشش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت رهبران جمهوری اسلامی بذر آشوب، مرگ و ویرانی می‌پراکنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز آیت الله خامنه ای را مسئول درد و رنج مردم یمن دانسته است. شماری از رهبران کشورهای اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان خواستار جلوگیری فوری از اقدامات ایران در منطقه شدند و اعضای ناتو نیز از اقدامات جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت‌های موشکیش ابراز نگرانی کردند. ایران همواره اتهام ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را رد کرده و در مقابل عربستان سعودی و متحدانش را به جنایت جنگی در آن کشور متهم می‌کند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ارسال سلاح به یمن را منع کرده است.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از عربستان سعودی خواسته هویت کسی را که حکم قتل جمال خاشقجی در استانبول را صادر کرده و همینطور محل جسد او را فاش کند. آقای اردوغان روز جمعه در آنکارا یه سخنانی خطاب به اعضای حزب عدالت و توسعه گفت ترکیه اطلاعات بیشتری از آنچه تاکنون درباره قتل خاشقجی به اشتراک گذارده در اختیار دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید آنکارا مدارک بیشتری در خصوص قتل جمال خاشقجی دارد. اردوغان روز جمعه در آنکارا به اعضای حزبش گفت دادستان عربستان سعودی قرار است روز یک شنبه به استانبول بیاید. رئیس جمهور ترکیه پرسید چه کسی دستور کشتن خاشقجی را داد؟ چه کسی دستور داد 15 نفر به ترکیه بیایند و سوی اظهار داشت 18 فردی که دستگیر شدند می دانند چه کسی خاشقجی را کشت. ریاض دستگیری 18 سعودی در ارتباط با قتل خاشقجی و اخراج 4 مقام ارشد اطلاعاتی و 1 مشاور ولیعهد سعودی را اعلام کرده است. اردوغان روز جمعه گفت عربستان سعودی باید نشان دهد جسد خاشقجی کجاست. وی اضافه کرد عربستان سعودی باید هویت کسی را که مقامات سعودی قبلا گفتند همدست محلی ماموران سعودی در استانبول در امر جسد خاشقجی بوده است برملا کند. دادستان عمومی عربستان سعودی روز پنجشنبه گفت کشتن خاشقجی، یک ستون نویس واشنگتن پست، از قبل طراحی شده بود. اطلاعیه رسمی قبلی عربستان سعودی مرگ خاشقجی را تصادفی و در جریان یک درگیری داخل کنسولگری ذکر کرده بود. توضیحات متغیر ریاض در مورد اتفاقات به دنبال ورود خاشقجی به داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به شک و تردیدها و درخواستها برای شفافیت مقامات سعودی جهت مشخص کردن مسئول نهایی قتل خاشقجی دامن زده است. مقامات سعودی ابتدا هر نوع دخالت در مفقود شدن خاشقجی را انکار کرده بودند. اردوغان روز جمعه گفت با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده، به او همچنین گفته است که می داند چگونه افراد را به صحبت کردن وادارد و اینکه هرچه بین این 18 نفر اتفاق افتاده که اردوغان آن را یک جور دغلکاری بین آنها توصیف کرد. رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت که به ولیعهد سعودی خاطر نشان کرده که اگر مصمم به رفع سوء زن است، نکته کلیدی همکاری آن 18 نفرند. جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد، 2 اکتبر 10 مهر به دنبال ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به منظور گرفتن ورقه های طلاقش ناپدید شد و پس از گزارش‌ها درباره مرگ خاشقجی، تحقیقات در خصوص اینکه در کنسولگری چه بر سر وی و جسدش آمد همچنان جریان دارد. در همین حال نامزد خاشقجی روز جمعه به شبکه خبر ترک گفت که خاشقجی بر این فرض بوده که مقامات سعودی او را در ترکیه بازجویی یا دستگیر نمی‌کنند، گرچه نسبت به بالا گرفتن تنش‌ها نگران بود. وی همچنین گفت که خاشقجی نمی‌خواست به کنسولگری سعودی برود. در مسکو کاخ کرملین روز جمعه گفت که روسیه دلیلی ندارد تا نسبت به اظهارات پادشاه و ولیعهد سعودی در مورد دست نداشتن خاندان سلطنتی در قتل خاشقجی تردید ورزد. به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ملک سلمان پنجشنبه در تماسی تلفنی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که مقامات سعودی مصممند طرفهای گناهکار را پاسخگو نگه دارند و اطمینان یابند که آنها مجازات می شوند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید. نوبت می رسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان. با هم گوش کنید.
باید ببینید کی مرتکب قتل جناب خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی شده. از کی انتقاد کرد آقای خاشقجی؟ غیر از همان کسی که انتقاد از او شده، دیگه کی میاد نقشه قتل اونو بکشه؟ این یک سؤال بسیار واضح و روشن است که فقط شخصی که از اون یا خانواده‌ای که از اون انتقاد کرده، همان خانواده نقش قتل جناب خاشقجی روزنامه نگار عربستانی رو کشیدن.
گفته میشه که قتل خاشقجی ماهیت تروریست پرور عربستان را نشان داد. بسیار خوب، اگر قرار یک نفر را مسله کنن بکشن، ماهیت تروریست پروری اون کشور مشخص بشه. تکلیف قتلای زنجیره‌ای که بیش از 80 نفر انسان بیگناه رو با کارد و چاقو تیکه پاره میکنن، خب تکلیف این آدم ها چیه؟ به اینا چی باید گفت؟
در مورد قتل جمال خاشقجی، یک چیزی رو که بهش پرداخته نمیشه اینه که فکر میکنم خیلی ساده انگارانه باشه اگه فکر بکنیم سران رد بالای حکومت عربستان سعودی یک همچین سناریویی رو درست کرده باشن که معلوم هستش که کسی وارد یک سفارت بشه، اونجا به قتل برسه و تمام دنیا متوجه خواهند شد که این توسط چه کسی انجام شده. آیا فکر نمی کنن که این یک دسیسه باشه برای برهم زدن ارتباط بین آمریکا و عربستان سعودی و جهان غرب در این پیکاری که علیه جمهوری اسلامی درست شده باشه؟
آقای روحانی، قاتل زیرا به چه اصل از سواری پیشکش؟ شما بگر قاتل این آقای حکی رو پیدا بکن که در واقع همه می دونن، یا از وزارت اطلاعات هم قاتلاش یا از اطلاعات سپاه. بعد اون وقت اظهار نظر بکن که امیدواری که ترکیه مثلا قاتلای این آقای قاشقچی مال عربستان رو پیدا بکنه. شما اول فعلا قاتل اینو پیدا بکن، پانش رو برو دو تا سه تا اعدامی رو از توی زندان ها بیاریم بیرون، بعد مجبورش میکنی که این جرمان قبول بکنن و بعد اعدام بشن. فکر نکنین مردم نمیفهمن، خیلی هم خوب میفهمن، ولی خودتون مسخره کردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره جهانی وینناله با انتخاب نزدیک به 300 فیلم 56مین دور از فعالیت سالانه اش را از شامگاه پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرد. از ایران تنها فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی و سه فیلم دیگر هم از سینماگران ایرانی در اتریش و آمریکا به این فستیوال 14 روزه راه یافته. درباره این فستیوال بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
56مین جشنواره جهانی وینناله، بزرگترین رویداد سینمایی در اتریش، طی مراسمی در شهر وین گشایش یافت. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شهرت دارد، ولی با این حال همه ساله جوایز بزرگی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌شود. هدف اصلی جشنواره وین نمایش فیلم‌های تازه از سراسر دنیا و همچنین آثاری که برای نخستین بار در اتریش نمایش داده شده. امسال برخلاف سال‌های پیش از ایران تنها فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی به جشنواره وینناله راه یافته. این فیلم تاکنون 3 جایزه از جشنواره‌های کن در فرانسه، هامبورگ در آلمان و آنتالیا در ترکیه دریافت کرده. حضور سینماگران ایرانی در خارج اما در مقایسه با سال گذشته در جشنواره امسال پررنگ‌تر است. سودابه مرتضایی، کارگردان ساکن اتریش، یکی از آنهاست که امسال با فیلم جوی به زبان انگلیسی در وینناله حضور دارد. بحث محوری اکثر فیلم‌های خانم مرتضایی بر حول و حوش تبعیض و خشونت علیه زنان دور می‌زند. فیلم جوی که هفته پیش برنده بهترین فیلم جشنواره لندن شد، درباره دختران و زنان جوان آفریقایی است که برای بردگی جنسی سر از اتریش درآورده‌اند. در بازار جنسیت دیگر فیلم مستند سودابه مرتضایی است که به موزلات و گرفتاری های زنان صیغه‌ای در ایران پرداخته.
فرمودید که مدت به مدت
یک سال
موکل ایمن نسرین خانم به مدت یک سال با مهریه 5 سکه به آزادی به عقد مجعه موقت موکل من جناب آقا شهرام در آمد.
افسانه هست، همیرا هست، سریا هست، یک شو میگیم با بیاد سیغه شما
بشه. مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض بشه مرد به کارات درکنه نمیخوره، اون زنهای دیگه میبرن دکتر.
دیگر سینماگر ایرانی در اتریش هوشنگ الله‌یاری است که یکی از فیلم‌های داستانی او به نام اوته بک سوپر استار در جشنواره وینناله اکران می‌شود. آقای الله‌یاری روانپزشک است و طی 50 سال اخیر 12 فیلم داستانی، 2 فیلم کوتاه و 6 فیلم مستند هم در اتریش ساخته. در طول جشنواره وینناله به هوشنگ الله‌یاری و سودابه مرتضایی 2 جایزه ویژه اهدا می شود. دیگر سینماگر ایرانی بانی خوشنودی نام دارد که 41 سال پیش در تهران به دنیا آمده و در تگزاس بزرگ شده. جنبش سبز در ایران فیلم مستند خانم خوشنودی است که به فستیوال وینناله راه یافته. به نوشته سایت این جشنواره در این فیلم نشان داده شده که چگونه اکثریت آرام علیه یک رژیم دیکتاتوری به پا خواستند. جشنواره وینناله با نمایش نزدیک به 300 فیلم داستانی، مستند، کوتاه و تجربی در 17 آبان ماه جاری به فعالیت این دوره خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com یا اینکه به تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. پایین بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی کارنامه است. از روزبه بلهری با هم گوش میکنیم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به ویژگی‌های اعتراض‌های صنفی کامیونداران و معلمان در هفته‌های اخیر پرداخته خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران از کاهش مشکلات کامیونداران با ثبت سفارش لاستیک خودروهای سنگین با عرض 4200 تومانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا گنجی پیش بینی کرد که التهاب بازار در بخش خودروهای سنگین به گفته او تا 2 ماه آینده فروکش خواهد کرد. کامیونداران از جمله خواستار افزایش دستمزد، تأمین لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آور بودن شغلشان، برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد و انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان کامیونداران در تشکل‌های صنفی شده بودند. کامیونداران در مهر ماه در برخی از مناطق ایران در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند. در این ارتباط بیش از 250 تن بازداشت شدند و مقام‌های قضایی آنها را به تلاش برای ممانعت از عبور کامیون‌ها متهم کرده و به مجازات‌های مانند اعدام تهدید کردند. یک شنونده در مورد برخورد با کامیونداران میگوید:
قوه قضاییه میگه ما کارگرای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه، کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به وضع معیشتی معلمان اعلام کرد که وعده‌های دولت محقق نشده است. این شورا در بیانیه خود نوشت: مهر ماه گذشت و هیچ تحولی در فیش‌های حقوقی رخ نداد و از اجرای طرح رتبه‌بندی نیز خبری نیست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد خواسته معلمان تحقق یک زندگی شرافتمندانه برای همه مردم است و نوشت: ما خواهان آینده‌ای بهتر برای کودکان هستیم، همراه با صلح، برابری و آزادی. معلمان در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و نیز پولی شدن آموزش و پرورش تجمع‌هایی برگزار کرده‌اند. آخرین اعتراض صنفی معلمان در روزهای 22 و 23 مهر به شکل تحصن در دفاتر مدارس انجام شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط نوشت: دولت بدون توجه به اعتراض‌های صنفی فرهنگیان مسیر پرونده‌سازی و سرکوب تشکل‌ها و کنشگران صنفی را در پیش گرفته است. این تشکل صنفی اشاره کرد که برای برخی از فرهنگیان پرونده قضایی نیز گشوده شده و پی در پی تلاش می شود که به گفته این تشکل فضای ترس و ارعاب بین فعالان صنفی تشدید شود. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که بسته های حمایتی تا پایان سال جاری و به شکل غیر مستمر در 3 مرحله و در مجموع با مبلغ 600 هزار تومان توزیع می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه 3 بسته حمایتی در قالب برنامه حمایت قضایی از گروه‌های کم درآمد و نیازمند حمایت مانند سالمندان در نظر گرفته شده است، گفت بر اساس مصوبه مجلس این بسته‌های حمایتی در اختیار افرادی که درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارند قرار خواهد گرفت و شاخص بهره‌مندی از این بسته حمایتی درآمد سرپرست خانواده است. اما در این گزارش اشاره نشد که این بسته‌ها در چه زمانی توزیع خواهند شد. در هفته‌های گذشته شاهد اعتصاب و اعتراض کامیونداران و معلمان در برخی از مناطق ایران بودیم. حرکت‌های اعتراضی در واکنش به تشدید مشکلات صنفی، به ویژه در ارتباط با افزایش نرخ تورم و گرانی‌های گاه روزانه. پیش از این نیز اعتراض‌های طولانی مدتی مانند اعتصاب چند هفته هزاران کارگر معدن بافق یزد در چند سال پیش و یا اعتصاب کارگران پیمانی شرکت نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در چندین شهر ایران در ماه‌های گذشته انجام شده بود. همچنین میتوان به اعتراض‌های صنفی 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و یا 2000 کارگر کارخانه‌های هپکو و آذراب در عراق به لحاظ شمار بالای شرکت کنندگان در این اعتراض‌های صنفی اشاره کرد. یک شنونده در ارتباط با اعتراض‌های صنفی میگوید:
می‌خواستم حمایت خودم را از معلمین متحسن و کامیون دارا و تمام قشرهای صنفی
که دست به اعتصاب زدن اعلام حمایت کنم، حمایت میکنم از اونا.
بقیده بهروز خباز، فعال کارگری ساکن سوئد، اعتراضهای صنفی کامیونداران و معلمان را میتوان اعتراضهای سراسری توصیف کرد.
فکر میکنم که ابتدا باید مسئله خیزش دیماه 96 و مرداد 97 باید نگاه کرد. بسیاری از تحرکات عرصه جامعه عمدتاً نشأت گرفته از اون خیزش هاست. خیزش ها بر سر نان، بر سر گرانی، بر سر معیشت و زندگی بود. مسئله ای که اعتماد نفس بخشید به فعالینی که در این حوزه ها سر کار دارن زندگی میکنن، مسئله کامیونداران هم دقیقاً در روی مسئله گرانی بود و گران بودن لاستیک و قطعات و غیره و پایین بودن دستمزد. در همین مورد یکی از مطالبات مهم معلمان هم اعتراض به گرانی بود و مسئله معیشت. بنابراین مشترکاتی این دو حوزه با هم داشتن و دارن که اینا رو متمایز میکنه. ویژگی هایی هم که میشه برشمرد، مسئله به عنوان نیروی خدم و نیروی کار خدماتی بودن، ویژگی کامیونداران پراکنده بودنشون هست، در زیر یک سقف نیستن. کارگرایی که زیر یک سقف هستن بیشتر آسیب پذیرترن در حوزه هایی که حکومت بهشون حمله میکنه، دستگیر میکنه و اینا. این آسیب پذیری رو از این جهت کامیونداران ندارن و در ارتباط با معلمان هم تقریبا یه همچین صحبتی میشه کرد. به این دلیل که معلمان اعتصابشون در تحصن و اعتصابشون در مدارس صورت گرفت. با این همه هزاران مدرسه‌ای که در ایران هست، در نقاط دور و نزدیک وجود داره، رژیم نمیتونست واقعا بره داخل مدرسه و معلمان رو دستگیر کنه. مشارکت حداکثری معلمان در این رابطه رو باز هم میشه مثال آورد و به ویژه مشارکت زنان معلم و همچنین مسئله خانواده ها، حمایت خانواده های دانش آموزان و همچنین همراهی خود دانش آموزان در این اعتصاب اخیر معلمان نشون داد که چقدر میتونه این پایگاه اجتماعی در روند روزافزون حرکت های موفق به کمک معلمان بیاد.
مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، هم در مورد اهمیت اعتراض های صنفی کامیونداران و معلمان میگوید.
تو مرحله اول اهمیت اساسی که این اعتراضات از جنبش دیماه به این ور به نوعی هویت خودشونو گره زدن به این جنبش براشون حائز اهمیته، سوی سراسری بودنشونه و قدرت سازماندهی جمعی که دقیقا بعد از آرایش جدید جامعه از دیماه به این ور ما شاهدشیم. سراسری بودنش کامیونداران رو میبینیم، ما تحصن سراسری معلمان رو دیدیم و قدرت سازماندهی که بود به صورت سراسری، مطالبات مشخص و دقیقی که ارائه دادن. نقطه بعدیش سر سطح مطالباتشونه که کاملا معیشت خودشون و به قول معروف همصنفیاشون رو داره پوشش میده. ما تو معلمان شاهد بودیم که مطالباتی که بود صرفا مطالبات خود معلمان نبود، معلمان زندانی مطرح بود، پروژه های امنیتی که وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی دارن به کار میگیرن، بحث مقابله با پولیسازی آموزش بود. این صدا رو همگام با معلمان می‌بینیم که ما تو دانشگاه می‌شنویم از سمت تشکل‌های دانشجویی علیه کالای سازی و پولیسازی آموزش. ما مطالبه آموزش رایگان رو از سوی معلمان داشتیم که مطالبات معیشتی توده بزرگی از جامعه است. در مورد رانندگان دوباره پوشش سراسری که داشت، سازماندهی سراسری داشتن. نقطه پر اهمیت رانندگان تو دور سوم این بود که تونستن خودشون رو به نوعی متشکل‌تر کنن. همونطور که دیدیم اعتصاب رانندگان تو دور سوم با بیانیه شورای هماهنگی رانندگان ارائه شد.
در این میان همزمان با وعده‌های دستگاه‌های دولتی برای تحقق شماری از خواسته‌های صنفی کامیونداران و معلمان، شاهد برخوردهای امنیتی و قضایی بوده‌ایم. این برخوردها انتقاد تشکل‌های کارگری و صنفی در داخل ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. یک شنونده برای ما نوشته است: این چه حکومتی است که برای اعتراض صنفی و سندیکایی حکم اعدام را به رخ رانندگان زحمتکش می‌کشد؟ او با اشاره به اینکه مگر کامیونداران چه جرمی مرتکب شدند نوشت: وقتی آنها لاستیک و روغن ندارند چگونه کار کنند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام